عزم و ارادهشون رو جزم بکنن برای اینکه بیان به یاری دین خدا بیارن، میتونن تحول آفرین باشن. شما نیا کنید یه اتفاق مردمی وقتی رقم میخوره چطور مردم اینو میپذیرن. همین سرود سلام فرمانده رو شما نگاه کنین، این زحمات خود مردم بوده ها، اما اینکه ضریب پیدا کرده، توسعه پیدا کرده، شهر به شهر داره جلو میره. اینجا اونجاییه که فکر میکنم همه دستگاه فرهنگی از جمله سازمان تبلیغات وظیفه خودشون باید بدونن که بتونن اینو تبلیغ کنن، ترویج کنن، توسعه بدن، ضریب بدن به این گونه الگوهای به هر حال برآمده از مردم، مردم برای مردم، و اینکه به توان مردم میشود تحول ایجاد کرد. شما تو دوران‌های مختلف انقلاب اسلامی هم ببینید اونجایی ما تونستیم تغییر ایجاد کنیم، تحول ایجاد کنیم، و به قول امروزی‌ها، به قول دوستان ما، باید همه تلاشمون باشه حال مردم خوب بشه. اون کیه؟ وقتیه که مردم بیان تو میدون، مردم خودشون بپذیرن و تو صحنه بیان. اینجا حال همه خوب میشه. الان سلام فرمانده رو هر کی میشنوه کوچیک و بزرگ حالش خوبه، چون مردم اومدن تو صحنه. حالا اینو مثال عرض میکنم، تو همه عرصه ها این هست، و این فکر میکنم تغییر محسوسی هستش که در سازمان اتفاق افتاده.
مثلا حالا اون سرود سلام فرمانده محصولی از سازمان تبلیغات؟
نه خیر، محصول مردمه، اما من سازمان موظفم، وظیفه دارم در راستای ضریب دادن و تبلیغ کردن همه ظرفیت‌های دیگه‌ای که وجود داره رو به میدان بیارم که کمک کنم به یه مجموعه مردمی اینچنینی که شما دارید الان زحماتشون رو می‌بینید.
خب خیلی متشکرم آقای سیفایی. تکمله‌ای دارید نسبت به صحبت‌های آقای؟
بله، استفاده کردیم از فرمایشات
خالقی
عزیز و آقای خالقی عزیز. ببینید، این دو وظیفه‌ای که به روی دوش سازمان گذاشته شده از طریق دو تا تغییر ریل داره صورت میگیره. یکیش مردمی سازی عرصه تبلیغ بوده، همونجور که فرمودن برادر عزیزمون، تبلیغ رو منحصر به یک صنف خاصی به نام مبلغ ندانیم. کی مبلغ دین هست؟ همه مردم. و ما این نشر خوبی هایی که در کف صحنه جامعه وجود داره، اون میتونه اراده های مردم رو به صحنه بیاره. همه تلاش دشمنان دین خدا برای این هست که جامعه ما رو یک جامعه سیاه، یک جامعه بدور از خوبی ها، بدور از فضائل اخلاقی نشون بدن. و سازمان تبلیغاتی که وظیفه خودشون میدونه که همه مردم رو و خوبی های همه بخش های مردم رو به روی صحنه بیاره و نشون بده. عرض کرد مثلا مبلغینی که ما در فضای روحانیت میبینیم، یک بخشی از مبلغینه، نه همه مبلغین. اما عرض کردم هیچ وقت موقعی که روحانیون فقط بودن انقلاب اتفاق نیفتاد. انقلاب زحمت همه مردمه، با همه تنوعهای خودشون، تنوع قومی، تنوع مذهبی، تنوع جنسیتی و تنوعهای مختلف همه مردم. اینکه عرض میکنیم زیست بوم فرهنگی یعنی همه ظرفیتهای فرهنگی کشور که عرض میکنم با همه تنوعهای خودش هست. شما امروز میبینید یک ورزشکاری که قهرمان میشه، عزت ملی خلق میکنه، برای مردم شادی ایجاد میکنه، او مبلغ امروز جامعه اسلامی است، او مبلغ عزت این مردم هست. یا کاسبی که ما دیدیم مثلا برای این که بتواند این وظیفه تبلیغی خودش رو انجام بده، در کسب خودش نهایت انصاف رو داره. ما مثلا تو همین ایام فضای سخت اجاره نشینی ها ببینیم یه کارهای بسیار خوبی تو فضای مردم داره صورت میگیره که اراده ای نیست برای اینکه اینها رو نشون بده، که اون صاحبخونه ای که با اینکه خودش مشکل اقتصادی داره، خودش فشار اقتصادی سنگین رو داره تحمل میکنه، اما برای رعایت حال مستاجرش مثلا انصاف رو رعایت میکنه توی تمدید قرار دادش. خب اینها خوبی هایی هست که کف صحنه وجود داره، اما اراده دشمن نمیذاره اینها رو ببینیم. پس مردمی سازی عرصه تبلیغ با همه تنوعهای خودش یکی از راهبردهای جدی سازمان الان هست.
حالا من اینجا یه سوالی دارم که برمیگردم بهش و از شما میپرسمشونم، این که خب توی این فضایی که شما میگید دشمن نمیگذارد یا اراده‌ای بر این دارد که نگذارد که این اتفاق بیفتد، ما چه کردیم؟
بله بله.
اینو برمیگردم بهش. حجت الاسلام و مسلمین سید ناصر میر محمدیان قائم مقام محترم معاون امور فرهنگی و تبلیغ و مدیر عامل بنیاد جامع پردازی هدایت روی خط تلفن به ما ملحق شدند. حاج آقای میر محمدیان سلام، شب بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله.
امیدوارم که حالتون خوب باشه آقای میر محمدیان.
الحمدلله، خدا به شما خیر بده.
خیلی متشکرم و ممنونم. حاج آقای میر محمدیان، داریم در مورد در واقع سازمان تبلیغات اسلامی صحبت میکنیم، کارکردهای اون در روزگار فعلی در ایران و شرایطی که پیرامون این خدمت شما عرض بکنم که سازمان امروز وجود داره. دیدگاه شما رو بشنویم در موردش.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تشکر میکنم از شما که این وقت رو در اختیار قرار دادید تا بتونیم درباره این موضوع مهم صحبت کنیم. برادران عزیزم هم که داخل استودیو هستن خدمتشون سلام عرض کنم
و خالقی و آقای سیفایی
سر خدمتشون سلام عرض کنم. از ارادت دارم خدمت شنوندگان عزیز شما هم عرض ارادت بیشه دارم. ببینید، ما وقتی که داریم به این مقوله اساسی فکر میکنیم، دوگانه هایی رو برای خودمون میسازیم. مثلا میگیم تبلیغ مدرن، تبلیغ سنتی، تبلیغ مجازی، تبلیغ حضوری، تبلیغ چهره به چهره، تبلیغ عمومی. من به نظرم میاد که اگر ما بخوایم یک دوگانه جدیتری رو ترسیم بکنیم، میتونیم دوگانه تبلیغ موجود و تبلیغ پیش رو، یعنی اون تبلیغی که الان در حال انجامش هستیم فضای جامعه، و تبلیغ پیش رو، یعنی تبلیغی که بناست راه گشا باشه، بناست مسیر پیشرفت رو بکنه، تبلیغی که نه تنها وظیفش رساندن پیامه بلکه تبیین پیام هم هست، و نه تنها وظیفش تبیین پیامه بلکه وظیفش این هستش که تا تحقق این تبیین هم پیش بره و تلاش بکنه که این بار رو تا پایان و تا مقصد همراهی بکنه، نه اینکه صرفا مثل یک به اصطلاح چیزی که پرت میشه، حالا اگر کسی گرفت گرفت، نگرفت، من وظیفم بود که بندازم، من وظیفم بود این پیام رو پخش بکنم، حالا اگر کسی گرفت گرفت، یا حتی وظیفم این پیام رو پخش بکنم و به مخاطبم برسونم، حالا اینکه رسید به دردش خورد یا نخورد، یا حتی به دردش هم بخوره، آیا بعد از اینکه به دردش خورد این پیامی که در اختیارش قرار گرفته او رو به حرکت در آورد، پیش برد، و اگر به حرکت در آورد به کدوم سمت پیش برد؟ به نظر میاد که اگر ما بخوایم به مقوله تبلیغ یک نگاه جدی داشته باشیم، این تبلیغی که بهش میگیم پیش رو در سالگرد سازمان تبلیغات، به لطف خدا این نسل جدیدی از دوستان که توی سازمان تبلیغات رو هم جمع شدن، همه به دنبال این هدف هستن و به دنبال این هستن که با بازآرایی عرصه فرهنگ، به جای اینکه هدف خودمون رو صرفا یک ابلاغ ساده قرار بدیم یا یک تبیین، حتی یک تبیین جهتمند، بلکه هدف خودمون رو راهبری تا رسیدن به تحقق این تبیین قرار بدیم، انشاءالله خدا کمک بکنه. حالا اینکه این چطور اتفاق خواهد افتاد بحث طولانی داره که حالا اگر
آغاز بفرمایید بحثتون
ببینید، توی مسیر تحقق تبیین یکی از مسئله های جدی اینه که کدوم مقوله مهمه برای اینکه جا بیفته. مقوله های متعددی ما داریم، مثلا شما اگر کتاب مفاتیح الحیات حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله رو نگاه بکنید، میبینید صفحه‌های متعددی هست که همه اونها میتونن موضوع تبلیغ باشن و موضوع حرکت باشن. یا اگر کتاب میزان الحکمه مرحوم آیت الله ریشهری رضوان الله تعالی علیه رو نگاه بکنیم، میبینید سرفصل‌های متعددی در حوزه‌های اخلاق و در حوزه‌های اجتماعی هستش که همه اونها میتونن موضوع تبلیغ قرار بگیرن و یک سبد بسیار بزرگی از موضوعات هست. اولا ما باید اولویت‌بندی بکنیم در اون هدف گذاری خودمون و اون مسیری که می‌خوایم بریم. ثانیاً باید داشته‌های خودمون رو بازآرایی بکنیم و چینش متفاوتی بهش بدیم. این چینش متفاوت باید تلقی حقیقی، باید بر اساس یک نرم افزار اصلی باشه. اگر که ما به دنبال تحقق تمدن بزرگ اسلامی هستیم و اگر معتقدیم که تمدن بزرگ اسلامی به عنوان یک کل واحد نرم افزاری داره و سخت افزاری، که حالا به سخت افزارش نمیخوایم بسازیم و توی نرم افزارهایی هم که داره، یه نرم افزارهایی نقش سیستم عامل رو داره و یه نرم افزارهایی نقش نرم افزاری ساده تر رو دارن که روی اون سیستم عامل سوار میشن، و اگر معتقد باشیم که سیستم عامل هر تمدنی مدل حکرانی اون هست، اون وقت باید این و اگر معتقد باشیم باز مدل حکرانی در تمدن اسلامی مدل حکرانی ولایی است، باید این مدل حکرانی رو تو همه شؤون از جمله توی راهبری تبلیغ لحاظ بکنیم. ما اگر که در راهبری تبلیغمون از فضا راهبرهای متفاوت یا به تعبیری ابزارهای راهبری متفاوتی غیر از ابزارهای راهبری ولایی استفاده بکنیم، و حتما ثمره‌ای که خواهیم گرفت اون ثمره‌ای که باید باشه نیست. و یکی از کارهای جدی ما اینه که باید کشف بکنیم و باید تمرین بکنیم و باید اجرا بکنیم که راهبری ولایی در حوزه تبلیغ به چه نفع خواهد بود. این راهبری ولایی یه بخشش به اشخاص برمیگرده، یعنی چه کسی باید این کار رو انجام بده، دوم به اون پیامی که میخواد منتقل بشه، و سوم به اون روشی که باید اون منتقل بشه. من یک آیه از قرآن رو که زیاد خوانده میشه و این ایام که جهاد تبیین هم مورد بحث قرار گرفت، این آیه رو بیشتر باش معنوس بودیم عرض میکنم و این کلیت رو این تصدیق میدم و امیدوارم که حالا منظورم منتقل بشه. خداوند میفرماد که ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. یعنی هدف قیام قسط این که مردم بیان پای کار، مردم نه پای هر کار.
آقای میر محمد، یعنی یه مقداری فکر کنم جابجا شد، این ما صداتون از دست دادیم.
مردم هر کی کنن توی این آیه چهار تا
لازم. آقای محمدیان، آقای محمدیان، آقای محمدیان صدای منو دارین؟ خب قطع شده ارتباطمون با آقای میر محمدیان. امیدوارم که این ارتباط دوباره برقرار بشه و بتونیم باهاشون صحبت بکنیم. آقای سیفی، برگردیم به اون نکته ای که پیش از صحبت آقای میر محمدیان مطرح کردم. من
عرض کردم مردمی سازی تبلیغ اولین راهبرد جدی امروز سازمان تبلیغات هست، و دومین راهبرد جدی امروز سازمان تبلیغات اجتماعی سازی تبلیغ هست. خب ببینید، یک ساحت و نگاه به تبلیغ این هست که تبلیغ یعنی این که ما معارف اسلامی رو ساحت خیلی خشک و خیلی متناسب با فضای صرفا مذهبی آیات و روایات رو بگیم و اینها، این یک فضاست. یه فضایی که همینجور که برادر عزیز مجمع محمدیان فرمودن، بتوانیم این رو تا ساحت تحقق دنبال بکنیم. امروز اگر در فضای تبلیغی ما هر کسی که خودش رو مبلغ دین میدونه نسبت به آلام اجتماعی و دردهای مردم بی تفاوت هست، نمیتونه تو فضای تبلیغی کاری بکنه، چون فضای تبلیغی اسلامی اصلا این نیست. فضای تبلیغی اسلامی نمونهش خود رسول مکرم اسلام هست که عزیزون علیه ما انت تمران میفرماد این که شما سختی بکشید برای او خیلی سخته. این فضا یعنی اجتماعی سازی عرصه تبلیغ تو فضاهای مختلف، روح حاکم امروز بر فضاهای مختلف سازمان تبلیغات است. تو همه بخشاش عرض کردم این دو تا راه برد، یکی مردمی سازی مسئله تبلیغ و دو اجتماعی سازی مسئله تبلیغ. یعنی اون دینی میتواند امروز، اون تقریری از اسلام امروز میتواند در فضای سازمان تبلیغات جریان پیدا کنه که بتونه به حل مشکلات اجتماعی جامعه مؤمنین کمک برسونه. امروز اگر روحانیون مستقر ما در روستاها و در دورترین مناطق و در سخت‌ترین شرایط هستند، امروز روحی که در سازمان تبلیغات در این فضا جریان داره ای که اون روحانی نه فقط در منبر امام مردم باشد یا در نماز امام مردم باشه، او باید امام مردم در حل مسائلشان باشه، او باید امام نه مسجد و نماز فقط، او باید امام محله خودش هم باشد، او باید بتواند اراده های مردم رو برای حل مشکلات خودشون در محله هم بتونه تجمیع کنه و این اراده ها رو به کمک حل مسئله ها بیاره.
خب مخاطب این بایدها چه کسی است؟
سازمان تبلیغات هست. عرض میکنم
حالا همین... ما سازمان تبلیغات رو داریم، مثلا خدمت شما عرض بکنم مرکز رسیدگی به امور مساجد رو هم داریم، چون مسجد رو مثال زدید.
بله بله.
طبیعتاً هماهنگی بین این نهادها، هماهنگی بین دستگاهی هم خیلی نکته مهمیه. در موردش صحبت خواهیم کرد. بریم سراغ حاج آقای میر محمدیان که ارتباطشون دوباره با ما برقرار شده. آقای میر محمدیان، صحبت شما ناتمام ماند. آقای میر محمدیان،
سلام علیکم.
صدای شما نیمه تمام.
صدای من میاد؟
بله بله، صداتون رو الان داریم. صحبتتون رو تمام کنید.
ببخشید، من توی جاده هم سمت دولت حیدری هستم، برام یه ذره اینجا آنتن ضعیف
بود. بفرمایید.
عرض کردم که برای اینکه یک تبلیغ موثر داشته باشیم، خداوند در قرآن میفرماید چهار عامل نیازه. یکی رسول، یعنی اون کسی که عازمه، مبعوث شده، در خودش این وظیفه رو میبینه که یک کاری بکنه. حالا این رسول ممکنه همون مالکی باشه که آقای سیفایی عزیز مثال زدن یا هر کس دیگر. دوم بیانات، یعنی نشانه های راستی درباره پیامبران اولوالعزم و اینها معجزه، اما درباره امامان محله، درباره آدم های خوب، اون نشانه های صدقشونه، یعنی نشانه هایی که مخاطب باور میکنه اونا دارن راست میگن. بلقی من اینه که اینجا توی میدان بینات، یعنی اون چیزایی که اثبات میکنه این آدمی که داره حرف میزنه، ادعایی که میکنه، دلسوزه، پای کار خودش چیه. سوم کتابه، یعنی یه سری محتوا، مفهوم قوی و راقی میخوایم. و چهارم میزانه، یعنی حالا این آدم که عازم است، نشانه های سر رو دارد، اومده پای کار به خاطر اینکه مسئله مردم رو حل کرده، مردم رو پذیرفتن، یا به خاطر شیوه زندگی ساده‌ای که داشته، یا به هر دلیل دیگه، به خاطر ایثاری که داشته اومده پای کار، مردم پذیرفتن که راست میگه و حرف رو هم فهمیده، حالا این آدم نیاز به میزان داره برای اینکه بتونه اون قیام رو ایجاد بکنه. میزان همون چیزیه که از آقا به تبیین میفرماید، یعنی جهاد تبیین. یعنی ما باید به این آدم باید توان این رو داشته باشه که مسیر خودش رو درست تبیین بکنه، تا اینکه انشالله اون حرکت و قیام الودس رو ایجاد بکنه. حالا این بخش رو پایان میدم، اگر سوال دیگه باشه دوباره عرض بکنم، چون نمیخوام طولانی.
متشکرم آقای خالقی. شما نکته‌ای دارید نسبت به صحبت های آقای میر محمدیان؟
همونطور که آقا اشاره داشتن، ببینید برای تحقق تبیین در حوزه فرهنگی اجتماعی، من یه مقدار میدانی تر اگر بخوام صحبت بکنم، از مباحث نظری یه مقدار فاصله بگیریم، ما نیازمند این هستیم که بتونیم مردمی که در این حوزه دغدغه دارن، مسئولیت پذیری همگانی رو باید بتونیم ایجاد بکنیم. ما چه کردیم در این چند ساله؟ تلاش شد شبکه‌ای در سطح استان تهران ایجاد بشه تحت عنوان شبکه همات. همات یعنی چی؟ مخفف حلقه های میانی استان تهران. افراد دغدغه‌مندی که حاضرن بیان به میدان در سطح شهرستان های استان تهران. ظرف این دو سال گذشته این طرح اجرا شد برای اینکه چیکار کنن؟ انتقوم لله مثنا و فرادا، برای اینکه وایسن قیام کنن، یه دونه یه دونه، دو نفری، سه نفری تیم شدن، گروه شدن، شبکه ای رو ایجاد کردن که این شبکه مأموریتش این بودش که سر بزنه به همه کنشگرانی که وجود دارن تو این زیست بوم و توان اونها رو سازماندهی کنن و تسهیلگری کنن و راهبری کنن و به میدان بیارن. عملیات هایی که انجام شده در ظرف این دو سال خورده ای، من الان مثالاشو برای شما عرض میکنم، شاید مردم ما ندونن، شاید ماها کمکاری کردیم از اینکه بتونیم زحمات این برای بچه ها و این زحمت کشا رو اعلام کنیم. شما نگاه کنید در همین موضوع کرونا، مبلغین و آحاد فعالان فرهنگی تبلیغی که به صورت جهادی به میدان اومدن و هنوزم داره ادامه پیدا میکنه. همین الان آدرس میدم، شما تشریف ببرید بیمارستان مسیح دانشوری در تهران، اون گروه جهادی مردمی که سازمانم وظیفه و مأموریت خودش میدونه که از همه اینها حمایت کنه، پشتیبانی میکنه، هنوز داره فعالیت میکنه. این مردم انا، ببینید بازم تأکید میکنم، اونو ما ایجاد نکردیم، مردمن، اما ما داریم حمایتشون میکنیم، پشتیبانی میکنیم، کمک میکنیم، هنوز دارن فعالیت جهادی میکنن. همون موقعی که تو کرونا بود مردم میترسیدن از همدیگه، برخی از این دوستان وقتی خاطراتشون بیان میشه در اون لحظه هایی که حجم این بیمارها به تعداد زیادی در اون بیمارستان های تهران شده بود که مردم مونده بودن چه کنن، کادر درمان به هر حال تنها بودن، این مبلغین و این طلاب به کمک اینها رفتن، این شبکه هما در صد شهرستان های استان تهران به میدان اومد و کمک کرد و خیلی از فعالان و اساتید و حوزه ها و طلبه هایی که شما تو همین بهشت زهرا سلام الله علیها ببینید، یه واجب الهی رو زمین مونده بود، خود اینها تلاش کردن، سازماندهی کردن، اما سازمان هم حمایتشون کرد، پشتیبانیشون کرد برای اینکه این واجب الهی رو زمین نمونه. افرادی که از دنیا میرفتن و به هر حال این طلبه ها میرفتن بحث مباحث شرعیشون رو کمک میکردن که کاراشون پیش بره. این یه نمونه است. تو موقعی که بحث موضوع بحث رسیدگی و اقشار ضعیف جامعه شد، این هیئت‌های مذهبی که به میدان اومدن، ببینید ما یک ظرفیت‌های مردمی بی‌بدیلی داریم که شاید زیاد بهش توجه نمی‌کنیم، تو رسانه‌ها بهش پرداخته نمیشه. حیات مذهبی استان تهران، البته این برای کشورها، من چون که به هر حال بحث تهرانم و مطلع هستم، از تهران و فقط آمار تهران میگم، حیات مذهبی در این استان واقعا یک نقش بی‌بدیلی ایفا کردن در این دوران، در این به هر حال بحرانی که پشت سر گذاشته کشور و الان به یه شرایط عادی داره میرسه و خدای متعال باید شاکر باشیم. هیئت‌ها قوغا کردن برای رسیدگی به هر حال قشر ضعیف جامعه. شما نگاه کنید در همین ایام بود، در دو سال گذشته، سازمان با همین شبکه هماد یه پویشی رو راه انداخت تحت عنوان نظر نان. حالا الان نون حرف امروز جامعه شده برای مسائل خلاصه اقتصادی. میدونید بیش از 1,000,000 نان توسط همین شبکه مردمی که مستنداتش وجود داره ها در بین اقشار نیازمند توزیع شد. نه اینکه ما کردیم، اشتباه نکنید، مردم کردن، اما این حلقه‌های میانی تلاش کردن که توان مردم رو سازماندهی کنن، هدایت کنن. در همین شهرستان‌های استان تهران شما برید ببینید، بپرسید از مؤثرینش، یکی از کارهای جدی که صورت گرفت در دو تا مسکن مهر اون شهرستان‌ها، مردم به میدان اومدن، بیش از 2 ماه نونوایی‌های اونجا رو مردم پایکار اومدن که اقشار ضعیف جامعه به هر حال حمایت بشن و رسیدگی شد. حالا اینها نمونه هایی هست که من عرض کردم و متناسب با شرایط روز به هر حال این بچه ها خودشون رو وفق دادن و منتظر نبودن کسی بیاد بهشون بگی و دعوتشون کنه، خودشون به میدان اومدن، هم سازمان هم وظیفه خودش میدونست که حمایت کنه. هم طلبه نبودن، هم مذهبی نبودن، ما افرادی رو داشتیم در این دوران که کاسب بودن و داشتن کار خودشون رو میکردن، اما پای کار اومدن، با این شبکه همراه شدن. این حالا چند نمونه است که من عرض کردم. یا یه نمونه دیگه هم اگر حالا نمیدونم من چقدر وقت دارم بگم، جمعی از بانوان در استان تهران، ببینید این قدرت شبکه شدن ها، قدرت به میدان اومدن مردمه، جمعی از این بانوان تحت به هر حال حمایت سازمان تبلیغات یه جمعی رو تشکیل دادن تحت عنوان باشگاه مادران. اینا تو همین دوران بحرانی که پشت سر گذاشت کشور، در همین استان تهران همشون خیاطی هاشون رو میدان آوردن، یه تعداد زیادی و بحث تولید ماسک به کمک اومدن، به کمک به هر حال مجموعه های حاکمیتی اومدن که مردم بتونن این بحران ها رو پشت سر بذارن. این قدرت مردمه، این قدرت شبکه است. سازمان تلاش کردش که بتونه این شبکه رو تقویت بکنه، ایجاد بکنه و هنوزم پای کار هستن و دارن فعالیت میکنن، اما اون موقع مأموریت خودشونو اون کار میدونستن، الان دیگه فعالیت خودشونو در حوزه بحث جهاد تبیین قرار دادن و دارن کارهای دیگه انجام میدن.
بسیار عالی. آقای میر محمدیان، برگردیم فراز پایانی صحبتهای شما رو بشنویم، صحبتهای آقای خالقی رو هم شنیدیم.
بله، تشکر میکنم. ببینید، یکی از نکات بسیار مهم توی سازماندهی های فرهنگی اینه که ما بر اساس یک مدلی بتونیم سازماندهی بکنیم که بدونیم مخاطبمون چند درصدش دقیقا پوشش پیدا کرد، تداخل در مخاطب به وجود نیاد، تداخل در کنشگر به وجود نیاد. و به نظر میاد یکی از بهترین منطقها برای این کار سازماندهی مکان پایه است. اگر و اتفاقا توی مدل دینی و مدل تمدن اسلامی سازماندهی مکان پایه قبلا شکل گرفته، یعنی ما یک شبکه بومی سابقه داری که پشتش بسیاری از انگیزهای الهی میتونه قرار بگیره و پشتوانه های مذهبی قوی داره به نام شبکه مساجد رو داریم، که این شبکه مساجد بهترین ظرفیته برای این که هم سازماندهی مکان پایه شکل بگیره و هم ما بدونیم آقا این محله پوشش پیدا کرد، حالا میره محله بعدی، این ده تا این صد تا کجا خالی است، کجا پره. اگر نه، اگه بخوایم عمومی و برای ابعاد بالا تعداد همینجوری، مثلا فرض کنید که ما تو شهر تهران بخوایم مثلا 1000 نفر یا 110,000 نفر یا 100,000 نفر رو پوشش بدیم توی تهران، هر کی بانه یه جای تهران باشه، آخر نمیتونیم بفهمیم کجا مون، کجا انجام شد، حل شد. ولی اگه دو تا محله 10,000 نفر رو توی یک اقدام پوشش بدیم، خیالم راحت این دوتا تمام شد دیگه، میبینیم تو سال سومی اینجا دیگه مثلا فقیره نیست، اینجا دیگه زن و شوهری که مشکل خانوادگی دارن دعوا دارن ما هم دیگه نیست، اینجا دیگه بچه‌ای که از تحصیل وامونده یا مشکل داره، یا اینجا مشکل تعریف تفریحات ساله، یا انواع مسائلی که ممکنه که توی محله وجود داشته باشه نیست. و این ارتباطات خانوادگی هم اینجوری بهتر شکل میگیره، ارتباطات همسایگی هم بهتر شکل میگیره، ارتباطات برادری هم بهتر شکل میگیره. یعنی در حقیقت مسجد محل تلاقی ولایت توری و ولایت ارضی میشه، محل تلاقی پیوندهای اصلی میشه که در اسلام به اونها توجه شده و محور ولایت قرار گرفتن، و انشالله خدا کمک بکنه بتونیم این اهداف رو به ثمر برسونیم. تشکر می‌کنم.
خیلی متشکرم. سپاسگزارم حجت الاسلام و المسلمین میر محمدیان از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، روی خط تلفن با ما همراه شدید. قائم مقام محترم معاون امور فرهنگی و تبلیغ و مدیر عامل بنیاد جامعه پردازی هدایت، با شما خداحافظی می‌کنم.
خداحافظ.
شب شما بخیر باشه. خدا نگهدارتون. Thank you.